آذر ماه به ساعت 10 رسیدیم. همراه بشید با همکارانم و مهرانه این هفته رو شنونده باشید.
به من گفتی دلم مهرانه توست.
عشق آدم رو سبک میکنه ولی سبک نمیکنه.
سرای عشق و جان کاشانه توست
و اگر تو خونه منتظرم
بخندی با دلم دل میشود شاد.
تا وقتی یکی باشه ازم بپرس خوبی خوب.
روح زیبای من شکرانه توست.
من به اون بخش از حرفت خیلی فکر کردم که دیشب گفتی.
مهرانه صدای عشق، آرامش خانه و گرمای خانواده.
هر از تو میرسد سالانه مه، بچیند از محبت دانه مه. کمیان سوتر از لبخند خورشید، خدا مهمان شده در خانه مه.
مهرانه
به یاد خدای مهربان. زن میگه حس میکنم هر وقت حرف میزنیم قبل از اینکه حرفمو بفهمی جواب آماده داری. شوهر میگه نه، من فکر میکنم تو زیادی حساسی، انگار که هر چیز زود ناراحتت میکنه، مثل اینه که زود رنج شدی. زن میگه حساس بودن بد نیست، مشکل اینه که تو سعی نمی کنی احساسمو بفهمی. شوهر میگه منم دلم میخواد فهمیده باشم، اما بعضی وقتا نمیتونم احساسمو درست بیان کنم. زن میگه کاش بتونیم قبل از قضاوت همدیگه رو بفهمیم، این خیلی مهمه. سلام بر شنونده های خوب و مهربان برنامه مهرانه. امروزم مثل همیشه با کلی حس خوب با شما همراهیم. امیدوارم صبح سه‌شنبه شما پر باشه از آرامش، امید و حال خوب. امروز بخش دوم موضوع تأثیر بلوغ عاطفی افراد بر استحکام بنای خانواده رو دنبال میکنیم. ادامه گفتگویی که چند هفته پیش با خانم دکتر کاوند عزیز آغاز کردیم و بخشهای از اون به دلیل استقبال و سوالات فراوان شما نیمه تمام موند. با ما همراهند خانم دکتر نرگس کاوند، کارشناس حوزه خانواده و جامعه شناس نازنین برنامه. راه‌های ارتباطی که شما میتونید سوالات خودتون، موارد رو، خاطرات رو و هر چیزی رو که حرف دلتون هست با ما در میون بگذارید اینها هستن: 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیامکی برنامه 30,094.
مهرانه خانه مهری است که هر روز پرتوهای محبت و نور عشق از آن سازه می شود. جایی که قلب‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شوند.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرتمن میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدر میشه.
مهرانه، مجله سبک زندگی، بانوان و خانواده در رادیو تهران، سه شنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح، رادیو تهران FM 94 و AM 1332 و برخط با برنامه کاربردی ایران صدا. مهرانه،
جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
و اما سؤال امروز ما از شما: اگر خدای نکرده اختلاف‌های خانوادگی در جمع خانواده شما وجود داشته باشه، اونها رو چطور حل می‌کنید؟ و اما خانم دکتر کاوند. خانم دکتر نازنین، جلسه قبل درباره بلوغ عاطفی برامون گفتید، یه تعریف مجمل و مانع و کامل ازش ارائه کردید و با اجازه شما اگر صلاح بدونید امروز میخوایم یه مروری بکنیم، ابتدا بر اون چه که گفتید خیلی کوتاه و بعد بریم به سراغ نشانه های عملی رشد عاطفی در روابط همسران.
بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری عزیز و دوست داشتنی خانم خامنه نازنین و همکاران گرامیتون، و سلام و عرض ادب دارم خدمت همراهان برنامه مهرانه. انشالله که برنامه‌مون براشون مفید باشه.
انشالله خانم دکتر، از صمیم قلب آرزو میکنم.
انشالله همینطور هست.
خانم دکتر عزیز، اون بار یک کوچولو برامون توضیح دادید راجع به مفهوم بلوغ عاطفی. میخواید یه اشاره بفرمایید؟ احتمالاً ابتدا
بله، یک بار دیگه تعریف بلوغ عاطفی رو من میگم که کسی که برنامه قبل رو نشنیدن براشون حالا اینو بشنون، یا کسی که یادشون رفته یه مروری براشون بشه. بلوغ عاطفی بلوغی رو میگن اینکه انسان به یک حدی از رشد و بلوغ رسیده باشه که احساسات خودش رو متوجه بشه، درک بکنه، بپذیره و بلد باشه که اونها رو مدیریت بکنه، کنترل بکنه و تنظیم بکنه، و همچنین بلد باشه، متوجه بشه که احساساتی که دیگران دارن چه احساساتی هست، یعنی درک داشته باشه نسبت به احساسات افرادی که باهاشون در تعامل هست، و بدونه که با اون احساسات چطور باید مواجه بشه و برخورد بکنه.
درسته.
بله،
شما فرمودید این که فرد بدونه که دارای چه احساسی هست.
بله،
یکی از نشانه های بلوغ عاطفیه. حالا احتمالاً بعضی از احساسات احساسات مطلوبی نیستن، شاید شخص سر باز میزنه از باور این که چنین احساسی رو داره. سوال بعدی احتمالاً این خواهد بود که چه تفاوتی بین مدیریت احساسات و سرکوب احساسات وجود داره؟ گاهی ما میخواییم منکر بشیم که بعضی از احساسها رو نسبت به بقیه داریم، یا دوست نداریم بعضی از احساسها در حیطه عواطف و احساسات ما جایی داشته باشن و به نوعی ممکنه ناخواسته اون رو سرکوب بکنیم. آیا تفاوت ظریف بین این دو رو میشه راحت مشخص کرد؟
بله، اول راجع به اون قسمت اول خیلی از ما سری قبلا من خدمتون گفتم، ما فکر میکنیم که احساسات خودمون رو میشناسیم، ولی در تجربه به همون ثابت شده و اینو میبینیم که معمولا آدم ها احساسات خودشون رو نمیشناسن. خود آگاهی خیلی سخت به وجود میاد، یعنی ما میگیم که ما میشناسیم، تا حدی خودمون رو میشناسیم، احساسات خودمون رو میشناسیم، ولی اینطور نیستیم. اگر اینطور بودیم خیلی از مشکلات و مسائل زندگیمون به وجود نمی آمد یا به راحتی حل می شد. مثلا فردی که میگه من وقتی که تو خانوادم میخوام حرف بزنم با پدرم، با مادرم، با همسرم، نقدشون میکنم، ناراحتیمو میگم، گلگیمو میگم، موضع میگیرن، شنونده خوبی نیستن، به حرفام گوش نمیدن، اصلا اهمیت نمیدن به حرف من، بهشون میگم که خب چطور نقدتو انجام میدی؟ میگه همطوری معمولی دارم نقد میکنم. بعد وقتی که با دیگران صحبت میکنیم، با اون افرادی که باهاش در تعامل هستیم، در تعامل هستن، میگن که وقتی که نقد میکنه با داد و بیداد نقد میکنه، با خشم نقد میکنه، یا نه بعضی موقع با سکوت هست، با آرامش، ببخشید، با آرامش نقد میکنه، ولی ما میدونیم که یه خشم درونی داره که اولا یه عالم از گذشته ها میگه، بعد میاد در مورد اون نقدی هم که میخواد بکنه هم خیلی توضیح میده، هم کوبنده نقد میکنه، هم جمله ها رو خیلی تکرار میکنه، و این نشون میده که اون در درون اون فرد خشم هست، هرچند که در ظاهر داره خودشو کنترل میکنه، اما در درونش خشم هست. چرا که تو کلماتش داره نشون میده، مخرب داره حرف میزنه، کوبنده داره حرف میزنه، عقده های گذشته رو داره رو میاره، و این نقد هیچ وقت نمیتونه نقد سازنده ای باشه.
خانم دکتر به یه نکته فوق العاده اشاره کردید. من دیدم که در رابطه بین زوجین خیلی ها دائم برمیگردن به گذشته و بسیار دشوار میتونن گذشته رو به دست فراموشی بسپارن. به نظر میاد اصلا نمیخوان گذشته رو فراموش بکنن، فکر میکنن که فراموش کردن گذشته به نوعی ناآگاهی، تجاهل، شاید گذشت از حق مسلم خودشونه، و این میتونه خیلی حل کردن معضل بین زوجین رو دشوار و گاهی ناممکن بکنه.
همینطوره. تو تکنیک های نقد کردن یکی از نکات مهمش اینه که شما از چیزی که ناراحتی فقط همونو بگو تو دو جمله، نهایتا تو سه جمله. از گذشته اصلا نگو، یا وقتی که میخوای نقد بکنی خیلی جملاتتو تکرار نکن، اون آدم متوجه میشه. در مورد احساست بگو، در مورد انتظارت بگو، بگو ببین مثلا دیروز رفته بودیم خونه مادرت، اینا، با من بد صحبت کردی، من ناراحت شدم. همین دیگه، نگو سری قبلم اینجوری بودی، پارسالم اونجوری بودی، قبلا چطور بودی، خیلی دیگه اینا رو تکرار نکن. شما وقتی که از گذشته میگی یا جملات نقادانتون رو خیلی تکرار میکنید، دیگه اثری نداره.
دقیقا.
چون گارد اون آدم رو شما بالا میارین، اون آدم داره تو ذهنش حالا میچینه وا این دوباره شروع کرد، حالا من چجوری باید جواب اینو بدم، و حس بد رو دارید بهش منتقل میکنید. یعنی این نقد هیچ وقت نمیتونه نقد سازنده باشه. حالا اینجا لازم شد راجع به نقد یه مقداری صحبت بکنم. بله. من به بچه ها میگم، به نوجوان ها مخصوصا میگم، وقتی که میخواید والدینتون رو نقد بکنید، یه ذره در مورد خودتون یه مقداری فکر بکنید، ببینید الان که دارید نقد میکنید گل دارید بهش میدید یا نیزه دارید براش پرتاب میکنید. اگه دارید بهش گل میدید، اون گل رو میگیره و بو میکنه و اونم به شما گل میده، حالش خوب میشه. ولی اگه دارید براش نیزه پرتاب میکنید، اونم یه زره میپوشه تنش و اونم برای شما نیزه پرتاب میکنه. اینو من برای نوجوانا میگم که یاد بگیرم با والدینشون صحبت بکنم، ولی در مورد بزرگترام تا حد زیادی همین صدق میکنه دیگه. یعنی ما وقتی میخوایم نقد بکنیم یه جوری ضربه میزنیم به اون فرد و حالشو بد میکنیم که اون اصلا دیگه نقد ما رو نمیشنوه، اصلا حالش بد میشه.
خان دکتر تا چه میزان همزاد پنداری با طرف مقابل میتونه کمک بکنه ما حس اون شخص رو دریابیم، خودمون رو جای اون بگذاریم، بنابراین به گونه باش صحبت بکنیم که دوست داریم اون و دیگران با ما صحبت بکنن؟
حالا بخش دوم بلوغ عاطفی رو که سری قبل راجبش اصلا صحبت نکردیم اینه که بجز این که حالا احساسات خودمون رو میفهمیم، میپذیریمش، راجبش آگاهی داریم و چون آگاهی داریم میتونیم مدیریتش بکنیم، یاد میگیریم چجوری مدیریتش بکنیم و تنظیمش بکنیم، یکی دیگه از مهارت‌های مهم بلوغ عاطفی اینه که ما حس و هیجان و حال طرف مقابلمون رو درک بکنیم، بفهمیمش و بدونیم که حالا که حالش این بنده خدا بد، عصبانی، حالا هر چه که هست، ما چطوری باید با اون برخورد بکنیم. خب یکی از راهاش اینه که شنونده خوبی باید باشیم، یعنی چه والدین هستیم، چه همسر هستیم، چه دوست هستیم، به جای این که حالا تو ذهنمون بچینیم که من الان باید چی بگم، یه چند دقیقه خاموشش بکنیم و فقط شنونده خوبی باشیم، گوش بدیم. اصلا لازم نیست نصیحت کنی اون لحظه، لازم نیست اون لحظه توصیه بکنی، لازم نیست اون لحظه بهش بگی نه بابا تو زیادی داری بد فکر میکنی، کوچیک بکنیم غمشو، لازم نیست اون موقع تجربه های خودمون بگیم، لازم نیست حتی یه حدیث و روایت هم براش بگیم، هیچ کدوم از اینا لازم نیست، او الان فقط و فقط و فقط میخواد بشنوه، شما بشنویدش، میخواد که شنونده باشید برای اون. و شنونده‌ای که فعاله یعنی چی؟ یعنی گوشی دستش نیست، تلویزیون نگاه نمی کنه، حواسش پرت جاهای دیگه نیست، چش تو چش داره دقیقا نگاه میکنه، یا حتی اگه میتونه تماس لمسی دستشو گرفته، با سر داره تایید میکنه، تو چهرش داره میبینه که ایشون شنونده خوبی هست و داره درک میکنه. خیلی موقع ها برای این که ما به اون طرف بفهمونیم که من دارم کاملا گوش میدم، بعضی موقع خوبه حتی بازخورد بدیم، داری اینجوری میگی پس منظورت این هست، آها پس شما داری اینو میگی الان، درسته من درست دارم متوجه میشم، که اون شفافتر بازم بگه، خیلی با آرامش ها، یعنی یه بازخورد میدیم که اون فقط متوجه بشه که ما داریم خوب گوش میدیم. پس شنونده فعال بودن خیلی خیلی مهمه.
و زمان شناسی
و زمان شناسی، نه اون داره حرفشو میزنه، شروع میکنه حرف زدن، اگر که الان شرایطشو نداریم میگیم ببین من الان دستم به مثلا حالا یک کاری گرمه، آشپزی دارم میکنم، تلفن دارم، منتظر تلفن خیلی فرم، بذار یه ربع دیگه با هم حرف میزنیم، این مهمه که بهش بگیم، یعنی یه تایمی رو ما به بچه‌مون یا به همسرمون میگیم ببین 10 دقیقه دیگه، یه ربع دیگه اجازه بدی میام و کامل در اختیار شما هستم و شنونده حرفای شما هستم. ولی حالا نه، شرایطمون خوبه، میشینیم میگیم خب بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم و رو در رو، چش تو چش دستشو میگیریم، یعنی حس لامسه، اون لامسه هم باید باشه تا جایی که ممکنه، و خوب گوش میدیم، خوب گوش میدیم. بعد اینکه خیلی خوب گوش دادیم حرفاش رو زد، اون موقع هم نباید باز توصیه بکنیم، اون موقع هم باز نباید بگیم تو داری بزرگش میکنی، بابا چیزی نیست، بگذر، توصیه، نمیدونم نصیحت، اینا بازم الان جاش نیست. الان حالا باید باش همدلی بکنیم. همدلی، این که خیلی مهمه واژه همدلی. همدلی یعنی برای درد و رنج اون آدم من اعتبار قائل باشم، من از زاویه نگاه او اون درد رو ببینم. مثلا من زن ممکنه یه چیزی برام بزرگ باشه و دردناک باشم که تو چشم اون مرد، همسر من، خیلی بچگانه بیاد، از زاویه یه چشم خودش نباید ببینه، از زاویه یه چشم من، از زاویه من، نگاه من باید اونو ببینه.
پس داوری میبایست بر مبنای دیدگاه اون شخص باشه، نه بر مبنای باور خود من نسبت به اون مقوله.
نه الان اینجا دنبال داوری نیستیم، همدلی که میخواییم بکنیم، این که درکش میخواییم بکنیم، اینجا الان درک کردن مهمه، یعنی اون فرد بفهمه که آها فهمید من ناراحتم، فهمید حال من بده، فهمید من یه قصه‌ای دارم، بغلش بکنیم، نوازشش بکنیم و بهش بگیم که مثلا چقدر اذیت شدی، من میفهمم تو چقدر اذیت شدی. مثل موقعی که بچه میفته زمین واقعا پاش درد میگیره دیگه، ما بهش میگیم بلند شو مردی، هیچی نشده. بچه مثلا 3-4 ساله، بابا دردش گرفته، بغلش کن، بوسش کن، نوازشش بکن تا بفهمه میتونه احساساتشو نشون بده. حالا اون موقعی که میخوای مرد بارش بیاری و زمان داری، مسئولیت بهش میدی، بعدن کمک فکری ازش میگیری، بعدن کارهای دیگه میشه کرد. ولی وقتی راجع به رنجش و دردش صحبت میکنه، ما والدین یا من همسر اصلا حق ندارم بیام به شیوهی دیگه با اون برخورد کنم. باید اول بشنوم و بعد همدلی باهاش داشته باشم، نخندم، مسخره نکنم، لبخند نزنم، کوچیکش نکنم درد و غمو، بغلش بکنم، نوازشش بکنم و بهش بگم که خیلی خوبه که با هم داری حرف میزنی، من متوجه دردت دارم میشم، خیلی اذیت شدی تو، یه ذره بفهمه اینو. حالا حرفمونو کی بزنی؟ بذار یه ذره حالش خوب بشه، یه ذره آرامش پیدا بکنه، چند ساعت دیگه فرداش میگی که منم میخوام یه مقدار باهات صحبت بکنم، اجازه میدی باهات حرف بزنم راجع به اون چیزی که گفتی؟ من کاملا فهمیدم حرف تو رو ها، دردتو نمیخوام زیر سوال ببرم، اما میشه حرف منم بشنوی؟ من اون موقع منظورم این بود، من میخواستم اینو بگم، ولی در مورد حرفات فکر میکنم و حواسم دیگه هست.
یعنی این اعتبار دادن و این احترام گذاشتن به احساس، درد و موقعیتی که شخص در اون هست میتونه کمک بزرگی باشه برای اینکه اون شخص هم به شما اعتماد بکنه و اون هم شنونده خوبی باشه.
بله، یاد میگیره
برای شما.
خیلی موقع ها زوجین میگن که من فقط خشم و کینه داره، با من حرف نمیزنه. میگن به خاطر که اون میخواسته وقتی که حرف بزنه مسخرش کردی، حرفشو گوش ندادی، تو گوشیت بودی، اصلا اعتباری برای درد او قائل نشدی و اون انقدر در درونش جمع کرده الان پر از خشم و کینه شده. خیلی دیگه سخته تا بخوای این خشم و کینه رو خالیش بکنی.
ولی ممکنه،
ولی ممکنه، بله میشه، تخلیه هیجانات ممکنه، ولی باید صبور باشه اون فرد، چون این تخلیه خیلی بد بعضی موقع اتفاق میفته.
خانم دکتر، الان نکته که شما فرمودید به نوعی من امیدوار کرد، اینکه حتی اگر دیره، حتی اگر طرف خیلی انباشته از درد، انباشته از عقده و کینه و خاطرات بده، مفهومش این نیست که میبایست دیگه مقوله رو تمام شده تلقی بکنن و بگن که دیگه امکان نداره ما بتونیم روی این رابطه کار بکنیم و این رابطه معیوب و خراب رو ترمیم بکنیم. شما میفرمایید چنین امکانی وجود داره، اما درک متقابل میخواد، صبوری میخواد و باید بخوان افراد.
بله، خیلی موقع ها والدین وقتی تشریف میارن و صحبت میکنن که مثلا بچه‌م خیلی خشمگینه یا خیلی سکوت میکنه، تو اتاقش میره، با من ارتباط برقرار نمیکنه، من میگم بیا یه ذره در مورد کودکیش ما با هم یه مروری داشته باشیم، ببینیم نیازهاشو شما چطوری برآورده کردید. نیازهای اولیه یه کودک وقتی که پاشو تو این دنیا میذاره یه سری نیازها داره تو سنین مختلف، خب به هر حال نیازهای مختلفی هست. آیا شما اونطوری که باید بهش احترام گذاشتی یا نه یه جاهای تحقیرش کردی، خوردش کردی؟ آیا به استقلالش تا حدی که به هر حال آسیبی نبینه بهش احترام گذاشتی یا نه انقدر کنترلش کردی که خستش کردی؟ آیا حس امنیت بهش دادی یا نه انقدر اون عدم امنیته براش به وجود اومده؟ حالا چه شرایط خانوادگی بوده، چه شرایط جسمی شما بوده، چه شرایط روانی شما بوده که این بچه احساس ناامنی کرده، مثل قایقی که تو یه اقیانوس شناور با امواج خیلی سهمگینه، آیا احساس امنیت داره تو اون دریا یا نه امواج ملایم آروم، بچه احساس میکنه حالش خوبه، میرسه به اون حد، اون سرمنزل مقصود بالاخره. کسایی هستن هواشو داشته باشن یا نه، اینا رو انجام ندادی، انواع و اقسام نیازها و چگونه برآورده کردن این نیازها رو وقتی به والدین میگیم، تازه به خودشون میان میگن نه من این کار رو نکردم. موقعی که اومد حرف بزنه من دعواش کردم، یه موقعی خیلی کنترلش کردم، یه موقعی خوردش کردم، تحقیرش کردم، جلو بقیه حرفاشو اومدم زدم و انواع اقسام به هر حال این صحبت ها. بعد من بهشون میگم اب نداره، الان وقتشه که بهش بگی و اعتراف بکنی، بهش بگو میخوام باهات صحبت بکنم. مثلا رفتم با مشاور حرف زدم، متوجه شدم که یه اشتباهاتی داشتم، من ازت عذرخواهی میکنم. هیچ اشکالی نداره از بچت و از همسرت عذرخواهی بکنی، نه مرتب عذرخواهی کنی ها، ولی یه دفعه دو دفعه بعد بهش بغلش بکنی، بهش بگی من عذرخواهی میکنم، به تو امنیت ندادم، کنترلت کردم، ولی الان تلاشمو میکنم که به هر حال معقولانه تر برخورد بکنم و رفتار کنم.
خان دکتر محبت کردین، ممنونم. دوستان گزارشی رو همکاران خوب من آماده کردن، یک بار دیگه شماره های تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. اگر سؤالی از خان دکتر نازنین ما دارید، لطفاً با ما از طریق این شماره ها مطرح بکنید. 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیامکی 30-94.
سلام خانم.
سلام عزیزم، وقت بخیر باشه.
وقت شما بخیر باشه. وقتی که واژه و ترکیب رشد عاطفی رو میشنوید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه توی زندگی مشترک چی به ذهنتون میاد؟
اینکه چه خانم ها چه آقایون به بلوغ عاطفیشون رسیده باشن و اینکه بدونن که خودشونو بشناسن، بدونن که خودشون کیان، چه نیازهایی دارن و اینکه در مورد نیازهایی که دارن برن با اون طرف مقابلشون هم صحبتشون رو داشته باشن و اینکه نیازشون رو عنوان کنن و اینکه انتقاد پذیر باشن، نقد پذیر باشن و اینکه هر بحث و مجادله که پیش میاد به صورت مهارت فن بیان داشته باشن که بتونن اون بحثشون رو به مسئله مثبت برسونن.
عالی بود، ممنونم. چند سال زندگی مشترک داریم؟
23 سال ازدواج کردم، یه پسر 18 سالم دارم.
درسته، خدا حفظش بکنه. سلامت باشین. توی زندگی مشترک خودتون این مواردی رو که به زیبایی بیان کردین، تا حالا شده نتونسته باشین اون بحثی رو که توی بلوغ عاطفی ما الان بهش داریم میرسیم در موردش صحبت میکنیم، یه جاهایی نتونسته باشین توی زندگیتون پیاده کنین؟
بله، چون به هر حال ما هر کدوممون از یه خانواده مجزا اومدیم، مدرسه سخت قرار گرفتیم تا بخوایم بیاییم مثلا شناخت اولیه پیدا کنیم، مثلا مخصوصا ماهایی که ازدواجایی مثلا سنتی داشتیم، مثلا آشنایی قبلی نداشتیم قبل از ازدواج، تا بیاییم با کمبودای همدیگه آشنا بشیم یکم زمان بره، زمان میبره.
دقیقا، ولی بعدن توی زندگی یواش یواش شناخت ایجاد میشه و همون شناخته کمک میکنه که زندگی صحیح و سلامت انشالله برای همه پیش بره و سالیان سال در کنار هم با خوبی و خوشی و در آرامش زندگی کنید. ممنونم ازتون. اگه یه نکته‌ای خانم‌ها آقایونی که صدای شما رو از رسانه ملی دارن میشنون بخواید بهشون در مورد زندگی مشترک بگید، از ته دلتون یه نکته بگید، هدیه بدید به شهروندان، چی میگید؟
خواهش می‌کنم. یکی این که توی زندگی مشترک باستی چه خانم چه آقا، مخصوصا خانما، باید الان درکشون خیلی بالا باشه و اینکه با شرط اقتصادی الان ما که مثلا خیلی نظر اقتصادی واقعا آقایون تو مضیقن، بایستی خانم‌ها واقعا چیز کنن هوای آقایون رو داشته باشن و اینکه گذشتم داشته باشن، بعدم که خیلی اون کمبودای عاطفیشون رو همه سرازیر نشه به سمت آقایون، که آقایون احساس کمبودشون بیشتر احساس میکنن که مثلا وای من یه جای کم گذاشتم که الان خانم داره قرم میزنه،
چون این حس بعد رو به همسرشون منتقل نکنن.
بله بله، مخصوصا تو دقایق ورودی اولیه آقایون که به منزل هستشون.